چطور یک پدیده سنگین رو میان تبدیل میکنن به یک جریان اجتماعی و اون جریان اجتماعی است که رقم میزنه این قضیه رو. حالا مقوله افسون زدائی به تعبیر خودشون یا فراست زدائی از گزاره های دین در فرایندی که بشر شرایط مدرن رو به یک مرحله رسونده که داره از خودش انتقاد میکنه تحت عنوان پست مدرن، حالا یک دفعه مقدسات دوباره علنی میشه به تعبیری که خودشون به کار میبرن فوندامنتالیزم، یعنی اصول گرایی، برگشت به اون اصول اولیه. این وجعت حاصل چیست؟ بعد این مقدساتش نفی بشه. خیلی خوب آمدن و در این پروسه جنبش های اجتماعی رو به این سمت سوق دادن. بعد که خودشون رو کاملا هدف قرار دادن، گفتن اگر این که گفته میشه ما شیطانیم، بله ما شیطانیم و بده. به دانشجوی همین دو ماه گذشته زمانی که تازه حمله به افغانستان شروع شده بود، همه کشورهای دنیا راهنمایی میکردن علیه این قضیه، این دانشجو به من گفتش که شما یک متوجه شدید که این پلاکاردهایی که توی کشورهای مختلف راهنمایی میکنن یک مفهوم ثابت وجود داره؟ من خیلی دقت نکرده بودم. گفتم نه من متوجه نشدم. گفت تقریبا تو اکثر کشورهایی که راهنمایی میکنن یکی از پلاکاردهاشون روش نوشته United States of Satan، ایالات متحده شیطان بزرگ. من کنجکاو شدم ببینم این چقدر موضوعیت داره، یا حالا ایشون مثلا دو سه بار دیده فکر کرده. همه هست واقعا از هر ده تا راهنمایی که تو دنیا صورت میگرفت و تلویزیون خودمان بخشش رو پخش میکرد، شما میدید از هر ده تاش هفت داشت، شیش داشت توشون پلاکارد هایی بود که با یک خط به خصوص، خط خاص خود شیطان پرستا هم این مفهوم کلمه سیتن نوشته میشد، به رنگ بنفش و یعنی از تایلند گرفته و ژاپن تا کره تا سنگاپور، مالزی، اندونزی تا کشور نیجر، هر کجا راهنمایی میشد یکی از اصلا فرهنگ شده این توی دنیا، این جمله که امام گفت و این باید باور تبدیل شده برای بشریت که ایالات متحده شیطان بزرگ. خب در بحث غربشناسی این ذاتیتی که شیطان از جنس غربی، از نوع غربیش داره، حتما دوستان در مطالعات تصویر خودشون مراقب باشن مفهومی که ما در زبان خودمون به کار میبریم، این مفهوم را حتما خودشون بگذارن جای عنصری که اون سمت قضیه دارن کار تصویر میکنن و از اون طرف میم مطلب رو تبیین کنن. شیطان از دید ما یک مفهوم داره در زبان فارسی، در زبان عربی و از زبان قرآن یک مسئله دیگه ازش مستفاد میشه. این مفهوم به شما وقتی میبرید در زبان انگلیسی یه چیز دیگه در میاد. حتما مراقب باشیم که سنگینی و سبکی این گزاره ها رو حفظ کنیم. خب سمسیری عمده و عمومی به سمت این بود که ما شیطانیم قبول داریم. شما چرا به ما که شیطانیم انقدر تأثیر میکنید؟ چرا انقدر به ما توجه دارید؟ پس ببینید اینجا دیگه بحث قداست زدائی نیست، ما اصلا نمیخوام قداست زدائی کنیم، ولی همین ما که از دید شما شیطان و از دید جهان بشریت شیطان هستیم، ببینید چقدر به ما کشش وجود داره، چقدر انگیزه نسبت به سمت ما وجود داره. پس حالا این شیطان رو بیاید مقدس بدانید. لذا یک وارونگی صورت گرفت. مرحله اول قداست زدائی بود، از مقدسات که کارسل متعالی و قدسی داشتن. این بار یک پدیده منفی روی کرد و کارسل قدسی داشت پیدا می کرد، همون که الان پیدا کرد که شما بخش هایی از این گزاره رو در سلسله برنامه هایی که شبکه دوم تحت عنوان برنامه حباب پخش کرد با همین هدف رفته بودن در کانادا و آمریکا و اروپا ضبط کرده بودن که بعضی از این گزاره های این قضیه رو تبدیل کنن. حالا به دلیل اینکه نباید ترویج این موارد منکر و منفی بشه خیلی بیشتر بهش پرداخته نشد، ولی اون جنبش های اجتماعی به این شکل ساماندهی شدن. ببینید ما در دهه 60 میلادی یک جنبش اجتماعی داشتیم به نام جنبش بیتل ها. جنگ، اون سرخوردگی های بعد از جنگ جهانی دوم و مشکلات اقتصادی که برای اروپا و آمریکا پیش اومده بود، حالا داشت خودش رو نشون میداد. اینها با یک لباس متفاوت از مردم عادی، با مدل موی متفاوت از مردم عادی، رفتار اجتماعیشون اعتراض بود به رویه حمله قبل. چون بعد از جنگ جهانی دوم به فاصله 7 سال آمریکا حمله جنگ کره صورت گرفت 1952-53 به همین سرعتی دومینیکن درگیری شد، یکی پس از دیگری توی آفریقا کودتا میشد، توی آمریکای لاتین کودتا میشد، هر روز آمریکا و کشور اروپایی این ور درگیر بودن. فرانسویا با وجودی که تازه از زیر چکمه‌های آلمانی‌ها خارج شده بودن، خاک الجزایر رو در اختیار خودشون داشتن، اونجا کشتار می‌کردن مردم الجزایر رو. در ویتنام همین فرانسوی‌ها اول درگیر بودن. لذا یک سرخوردگی توی غرب بود، جوان ها به سمت یک جنبش اجتماعی رو بردن به نام بیتل ها. جنبش بیتل ها و که یک ایدئولوژی تبدیل شد، ایدئولوژی اجتماعی به نام بیتلی. اگر به بزرگان فامیلتون مراجعه کنید حتما بپرسید یک چیزایی از اون موقع خاطرشون هست. شاید همینطوری که امروز ما مدل لباس پوشیدن آقایون و خانم ها رو وقتی می‌بینیم، طبیعتاً با گزاره‌های امروزه، وقتی تا دو سه سال پیش می‌گفتیم رپ، حتما می‌دیدید که خیلی از جوونا بدون اینکه بخوان یا خیلی بنیادی بدونن رپ چیست، برابرشون اینا رپی‌ها بود. اون روزم خیلی از افراد بدون اینکه بدانستند یا عمیق این مسئله رو فهم کرده باشن، خب می‌بینیم هنوز عکسای اون افراد توی آلبوم‌ها هست که قیافه‌هاشون کاملاً بیتل بود. میگفتن امروز میدیم طرف رفیف، اون موقع میگفتن طرف بیتله. جنبش های اجتماعی 10 سال بیشتر عمر نداره، یعنی تقریبا از 14-15 سالگی یک نوجوان رو دربر میگیره تا 25 سالگیش رو به طور متوسط. بالاخره بعد از 25 سالگی دیگه حالا سطح تحصیلاتش بالا میره، اشتغال به کار پیدا میکنه، سرگرم میشه، زندگی خانوادگی تشکیل میده. خیلی دیگه دنبال این چیزا رفتن براش موضوعیت نداره، یعنی نه دنبال سر و وضع لباس و ورزش و نمیدونم موسیقی و هنر خاص این جنبش‌های اجتماعی. تلاش میکنن که این مقطع سنی افراد رو در اختیار داشته باشن. این مقطع مقطعی که احساسات انسان قوی‌تره، غلیان بیشتری بر نسبت به عقل انسان. خب برای دهه 70 میلادی یک جنبش جایگزین این جنبش شد که معروف بود به جنبش ایتیل. حالا دیگه فرانسه از ویتنام رفته بود بیرون، به آمریکا درگیر ویتنام شده بود. اونجا براشون تلفات سنگین بود، خسارت بالا بود، دولت‌های سپت از دیگری توی آمریکا مشکل داشتن، یعنی با مشکلات جدی ویتنام مواجه بودن. می‌بینیم که جنبش ایتیل در اعتراض به عملکرد آمریکا در ویتنام و مشکلات داخلی خاص آمریکا شکل میگیره. یک جنبشی که باز اتفاقا دانشجویی بود ولی به سرعت توده‌ای شد و به لایه‌های پایین جامعه میل کرد، نتونست جامعه رو بالا بکشه. به سرعت سیستم‌های اجتماعی غربی میرن سمت این قضیه و این جنبش‌ها رو منحرف میکنن. عموما این جنبش‌ها با رویکردهای خوبی تشکیل شدن. دوران هیپی‌ها دورانی بود که من خودم خاطرم هست، اون جوان ها موهاشون رو خیلی سر انبوه می کردن، لباس جین، لباس های لیه آبی می پوشیدن اون موقع، یعنی و شما از پشت سرت این خیابونه تهران که می دیدید کله طرف خیلی بزرگ می شد، همون سرم خیلی می کردن چگری شب با این موهای سرشون می خوابن. خیلی یک برآورده به خصوصی داشتن. این شلوارهایی که اپای خیلی گشادی داشت، یقه‌های خیلی بلند، برآورده به خصوصی. این جنبش هم 10 سال طول کشید. در دهه 80، یعنی در درست بعد از انقلاب اسلامی، این جنبش اجتماعی پدید آمد به نام جنبش پانکی. یکی از معانی کلمه پانک بحث آشغال هست. آشغال یعنی پانک از آشغال برخواستیم. اینها دانشجوهای معترضی بودن که در اعتراض به شرایط خاص پس از جنگ ویتنام، رکودی که بر جامعه آمریکا حاکم بود و مسائل غربی، روی آشغال‌ها زندگی می‌کردند. این یک نوع اعتراض بود که توی این کانتینرها و کاروان‌های کنار محل‌هایی که زباله بود مستقر بشن. اعتراضشون رو هم علنی می‌کردن تو سرآوردشون، یعنی تو آشغال‌ها یک شلوار جینی رو پیدا می‌کردن که این شلوار جین شلوار لیه مشکی بود، حالا یه طرفش مثلا پاره شده بود، یه شلوار جینی می‌دارن پیدا می‌کردن که این حالا آبی بود. می‌اومدن از وسط این دو تا رو می‌شکافتن، این پاچه اینی که خراب بود با سرزمین یکی که در رفت بود اینا رو با هم می‌دوختن، می‌دیدید یه شلوار طرف پوشیده که یه پاچه‌اش مشکی یه پاچه‌اش آبی. تو مدل آرایش موهاشون از این وسط صورتشون یه خطی می‌کشیدن، کاملا این طرف پر ریش، سیبیل، ابرو، موژه، مو داشتن، از این وسط همه رو با تیغ می‌زدن. یه طرف داره راه میره، یه طرف سرش هیچ مو نداره، ابرو نداره، موژه نداره، سیبیل نداره، ریش نداره، یه طرفش کاملا از این چراغایی که چشمک میزنه تازه اون موقع آمده بود. اینه باتری میذاشتن تو جیباشون، دو طرف شلوارش نزید چراغا نصب کرده بودن، راز میرفتن. یه طرف همینجا من توی 62 63 بود زمان جنگ، خاطرم از این میدون آرژانتین من 5-6 از اینا موقع پانکی ها زیاد دیدن تو جامعه. من دارن راه میرن، قدم که برمیدارن تمام این چراغا روشن میشه، یعنی بغل شلوارشون یه رده این چراغا گذاشته بودن. این که اخیرا این چند سال گذشته دیده یه کفشایی از بچه‌ها راه میرن کفش روشن میشه، اینها در واقع از همون مدل ها گرفته شده. یعنی نهادین سازی این جنبش ها اینه که شما کافیه بیاید یه تون جنبش های اجتماعی یه مدل مو طرف ارائه کنه، بوری میکنن اشبوردا و جورنال میفرستنش به همه دنیا، همه فکر میکنن این مدل باید اینو عمل کنن باشه. اگر این اومد یه ابتکاری زد در حرکت اعتراضی خودش، چراغ از این کرد به لباس خودش و به کفش خودش، برین و شرکت های کفش‌سازی میرن تبدیلش میکنن به یک مدل و درآمدزاش میکنن این مسئله رو. مدل های لباسشون هم همین بود، هیچ کی نمیدونه چرا این مدل های لباس هست، همه سعی میکردن استفاده کنن، از روی آشغال ها هم اینها ارتزاق میکردن. این جنبش اجتماعی خوبی بود که متاسفانه به سرعت منحرف شد. و در دهه 90 وقتی کارآمدی جنبش پانکی زمین گیر شد و دیگه نمیتونست اغنا کننده نسل بعدی نبود، یک جنبش پدید اومد به نام رپ که خب میشناسید دیگه، این رو حتما دوستان این مدت باش آشنا بودن. 10 سال گذشته پدید رپ توسط چهرهای بسیار شاخصی که در موسیقی اعتراضی رو اجرا میکردن، در جاز، راک و پاپ و این افراد در محله هارلم، این محله‌ای که این دو تا برج های دوقلو و ورلد سنتر منفجر شد، اینجا محلی به قول خودمون شمال شهر نیویورک هست، یه شبه جزیره منهتن نزدیک ساحل اقیانوس اطلس و بخش در واقع جنوب شهر نیویورک، محلی سیاه‌پوست نشین و کثیفیه که محل هارلم محل تولد همین پدیده اجتماعی رپ بود. خب دکتر آلبون سیاه‌پوست استاد دانشگاه مجری این قضیه بود، برنامه رو شروع کرد، خوبم جلو برد، ولی سریع جنبش های اجتماعی، یعنی سازمان ها نهادهای اجتماعی که این جنبش ها رو به سرعت در اختیار میگیرن و منحرف میکنن، این جنبش اعتراضی رو منحرف کرد. این جنبش اعتراضی رو به شرایط پس از جنگ سرد، این شرایط جنگ سرد و برای بعد از جنگ سرد میخواست حالا یک اتفاق نظر و اجماع نظری بین جوانهایی به خصوص سیاه‌پوست ایجاد کنه، ولی خب دیدیم که به سرعت منحرف شد. معنی سه تا کلمه ای که این جمله رو تشکیل میدن اینه که ما افراد اکتیوی هستیم. اکتیو بودن و فعال بودن ماها حول اینه که به صلح توجه داریم و علامت اصلیشون اون علامت صلح، علامت اون دایره ای که به صلح ستاره شکسته داخلش هست، ولی به سرعت منحرفش کردن و شما دیدید حدود 11-12 تا نهله هستی این بیرون اومد، مثل متالیکا، مثل هیوی متال، مثل وست، مثل رفت و جنبش های ایچنینی که مستحجن ترین و شنیع ترین اینها همون جنبش وست بود. جنبش وست مخفف ما پیام آوران سکس هستیم. این جنبش، این جریان اجتماعی و جنبش های خاص خودش بالاخره تو 2 سال گذشته تقریبا اون بشتر اومد و تمام شد، هرچند هنوز بعضن مدل های لباس و مو رفتارشون هست، اما یک گهه تقریبا جوانان دنیا رو متاثر کرد. اینکه گروه های موسیقی پاپ، جاز و راک در تمام دنیا سعی کنن موسیقی متالیکا رو اجرا کنن یا این اونها اجرا عمل کنن، به هیوی متال تأثیر کنن، یا در خیابان های مختلف تهران ما ببینیم و در شهرهای مرکز استان ها توی ایران ببینیم که خب نوشته میشه مثلا این کلمه وست رو می نویسن و کد و آدرس رو نشانه میدن، نشان دهنده اون سیطره این طرز تلقی در تفکر توده های اجتماعی امروز بود. اما دهه اخیر چی؟ الان چی؟ یعنی ما الان 2 سال وارد سال دوم دهه اول قرن 21 شدیم. این جنبش اجتماعی جدید که جایگزین رپ شده این چیست؟ پاسخ به این چیز در ذاتیات غرب‌شناسی به همون گزاره‌ای میرسه که عرض کردم، به بحث شیطان. یعنی غرب دیگه امروز اومد اون شیطان بودن و محتویات شیطانی خودش رو علنی کرده، به این معنا که امروز جنبش اجتماعی غالب در سطح آمریکا و آرام آرام در سطح اروپا جنبش شیطان پرستی است، سیتانیزم. سیتانیزم یا شیطان پرستی پدیده ایه که امروز در تهران متاسفانه ما گزارهاش رو داریم میبینیم. در بعضی از خیابان ها من بعضی از این جوان ها رو که در حال شیطان پرست شدن رو میبینم. مراتب تأثر و تأثف خودم به بابت این که یک جذب جامعه معنوی و فرزندانی که پدر و مادرانه تربیت شده تو یک محیط معنوی رو داشتن حالا به سمت شیطان میرن، این خب نگران کننده است. اما بالاخره بازتاب تعامل غرب با ماست، همطور که ما افتخار میکنیم که 6.5 میلیون نفر الان در خاک ایالات متحده مسلمان وجود داره که بخش قابل توجه اینها شیعه هستند و به خصوص در 20 سال گذشته اینها روی کرده به دین داشتن و اسلام آوردن، به خصوص در بین دورگه هاشون و سیاه‌پوستاشون و سایر اقلیت ها. بالاخره اونها هم تهاجم میکنن و این سمت خداپرست که من نقطه مقابل شیطان پرست هم بیاد میکنن. علامتشون رو دیوارها آرام آرام داره زیاد میشه. اون سال اول هیچکی نمیدونست علامت پانکی ها چیه، بعدا هیچکی نمیدونست این علامتی که از رفی ها نوشته میشه چه معنی داره. تقریبا سال 92-93 دیگه آرام آرام مردم احساس کردن که این یک پدیده اجتماعیه. من خاطرم از سال 93 عموما دوستان نمیدونستن که این علامت رو دیوارها هستش. الان این علامت 666 که پیرامونه، یعنی 6 انگلیسی که تو 3 زاویه نوشته میشه رو دیوارها میبینید، این علامت یکی از نهله های شیطان پرست هاست. اون ستاره داوود که یک صلیب وارونه داخلش کشیده میشه و الان زیاد توی خیابون ها من میبینم، اون علامت یک نهله دیگه از شیطان پرست هاست که اینا در واقع سیتانیست هستن، زیرش هم میبینیم سیتانیست و سیتانیست. چون ضد مذهب هستن، نماد مذهب در غرب صلیبه، صلیب رو وارونه میکشن، یعنی این حالت تی صلیب ما عادت کردیم وقتی میبینیم رو به بالا باشه، حالا وقتی این وارونه شد و اون ستاره داوود پیرامون اون بود، این در واقع یکی از نمادهای یکی از تیره های دیگه شون هست. یکی از گروه هاشون هم که چون شیطانی که غربی ها میشناسن یک جانور پشمالویی که گوشای بزرگی داره، یه دومی داره که این دومش تهش حالت فلش داره، پیکانی داره و یه چنگکی دستشه، یه چنگک سه‌شاخه است، سم هم داره این شیطان. این اخیراً دخترای نوجوان و جوانی رو که می‌بینید روی گونه‌هاشون این حالت اداره برق رو می‌زنن، یه علامت شکسته است، تهش یه دونه در واقع فلش داره. اینها شیطان پرست هستن، از اون نهله دویل ها هستن که به صدا گزاره هاشون بحث دویل هست. عموما از آرایش های کبود و تیره استفاده می کنن، رنگ پوستشون رو تیره می کنن، از رژ و لاک ناخون بنفش، سوری، مشکی یا ارغوانی غلیظ استفاده می کنن. این صورت ظاهر این تلقی شیطان پرست، یعنی الان خب در غرب زیاد شده، همونطوری که این برنامه حباب هم بعضی از گزاره هاش رو در حد محدود بهش اشاره کرد، امروز رسما راهنمایی عمومی دارن در غرب، دفاتر مشخص دارن. بسیار متاسفم دیدم که پوسترهای اینها امروز رسما خرید و فروش میشه. حتی یکی از دوستان بعضی از قطعات موسیقی اینها رو مشخص کرده بود که از صدا و سیما خودمون پخش میشن، موسیقی بدون کلامشون تو بعضی از برنامه‌های تلویزیون پخش میشه و خوب نشون دهنده این فطرت ما. به هر جهت ذاتیت غرب مدرن، ذاتیتش در قداست زدائی است، یعنی هر چیز مقدسی رو اصلا بر نمیتابرم، اعتقاد نداره که چیز مقدسی وجود داره، یعنی ماورا که اعتقاد نداره مدرنیته. به فرضم که به چیز ماورایی رو بر بتابه، این رو نم از حیث مقدس بودن، از حیث اینکه شناخته شده نیست رمز و رازی برش مترتبه، از این حیث بر میتابه و معتقد این رمز و راز افسونه، باید افسون زدائی کرد. از این زاویه که حمله میکنه به گزاره های مقدس در درون اسلام و کارکرد سلمان رشدی هم که امروز 13 سالگرد اون واقعه رو داریم، صدور حکم ارتداد سلمان رشدی رو، اساساً مقوله آیه های شیطانی، کتاب آیه های شیطانی یکی از زنجیره اقداماتی بود که در این قرافت زدائی باید موضوعیت پیدا میکرد، ولی دیدن نشد، مسئله رو برگردوندن به سمت خودشون، گفتن ما خودمون شیطانیم، حالا که موضوعیت اینه. اگر شیطان بده چرا انقدر شما با ما کشش دارید؟ و ببینید چرا شما با ما کشش دارید؟ هر دلیلی که دارید برای این قضیه، اون دلیلتون قداست ماست. حالا به خود شیطان حاله از قداست بخشیدن. برای تأمین این قضیه در لایه‌های اجتماعی رویکرد جنبش‌های اجتماعی رو پذیرفتن و برای دهه اول قرن 21 بحث سیتنیزم یا شیطان پرستی رو موضوعیت دادن و رواج دادن که تو کشورهای مختلف با سرعت بیشتری در درون جامعه خود ما هم افتان و خیزان داره پیش میره. اصلا مد نظر نیست که اون جوانی که واقعا الان شیطان پرست میشه تو ذات و فطرت خودش نسبت به شیطان چه تلقی داره. بیشتر از این که شیطان رو بشناسه، بیشتر انان خودش رو دست نفس خودش میده و از این زاویه به عنوان کسی که به غرب علاقه داره احساس میکنه چون گروه موسیقی غربی رو در حد پرستش بهشون علاقه داره، تکنولوژی غرب رو برمیتابه، علم غرب، هنر غرب، لذا میاد و سعی میکنه متشبث بشه به سرابرزی که اونا تعیین میکنن. من سال 76 توی یک تحقیق میدانی دوستان روانشناس و جامعه شناس و جامعه شناس صورت میدادن، من هم عضو تیم تحقیق اونها بودم، متمرکز بود خب تیم تخصصی من این زوایا نبود، فقط می‌خواستیم آسیب شناسی کنیم تأثیر این گزاره‌های جنبش‌های اجتماعی رو. حدود 300 خورده نفر تو جامعه آماری دختران و پسرانی که در زندان بودن سنشون هم حالا بعضیشون زیر 18 سال بودن، بعضی هم بالای 18 سال بودن که در بازداشتگاه بودن و به دلایل مختلف به خصوص به دلیل فساد و فحشا و سرقت و مواد مخدر دستگیر شده بودن، عمدتاً از این مشتقات رپ یعنی هیوی متال بودن. من هیوی متال هم میگفت من رپ هم، یکیشون میگفت من رپ هستم و غیره. یکی از سوالهای عمومی که از همینا پرسیده شده بود این که چقدر باور دارید رپ رو و چقدر میشناسید. جالبه که نزدیک 95-96% این افراد در پاسخ به این قضیه گفتن ما اصلا نمی‌شناسیم، ما فقط بابت اینکه علاقه داریم به آمریکا و فکر می‌کنیم چون آمریکا خوبه و هر چیزی از اینجا بیاد خوبه این رو پذیرفتیم. یک سوال این بود که چرا فکر می‌کنید که این تعبیر خوبه؟ گفتن ما فکر نکردیم که این تعبیر خوبه، در واقع ما داریم اعتراض می‌کنیم، یعنی به نوعی ما داریم اعتراض می‌کنیم به پوششی که در ایران هست، مثلا چادر، اعتراض میکنیم به قوانینی که اینجا هست، حتی یعنی روی کرد انتقادی علیه. خب امروز هم من معتقد نیستم که دیگه شیطان پرست میشه واقعا شیطان رو میشناسه، معتقدم این اختیارش رو داده دست نفس خودش، اون خواهش های نفسانی این کشش رو برش ایجاد کرده که اگر متشبث بشه به کارکرد ظاهری و رفتاری غربی ها در این لایه های لومپنی حتما رنگ و بوی اونها رو میگیره و حتما شکل اونها رو میگیره. از این جهت مذهب افسون زدائی یا در واقع در ذاتیت قضیه تقدس زدائی که کارکرد جدی مدرنیته در برخورد با دین هست و در برخورد با گزاره های قدسی و وحیانی، این مقوله عنوانی که از مشتقات کلیدی مدرنیته و مدرنیت یکی از ابزارها و گزاره‌های مقابله فرهنگی با انقلاب اسلامی بود. از اون جمله معروف آمریکا شیطان بزرگ امام شروع شد، 8 سال بعد فراز عمدش به بحث حکم ارتداد سلمان رشدی منتج شد با در اثر نوشتن کتاب آیه های شیطانی و یک رقمی تکان دهنده هم منتشر شد به حدود 93 یا 94 نفر توی هفته اول در واکنش به این قضیه اون راهپیمایی ها و تظاهرات هایی که می شد و حمله هایی که می کردن به خانه های فرهنگ آمریکایی ها در کشورهای مختلف اسلامی حدود 93-94 نفر این، حالا شما فرض رو بنید بذارید که 20 روز اول اون قضیه اون چند روز استمرار داشت اون آشوب ها، 93-94 نفر کشته شدن که امام راحل فرموده بودن اینها همه شهید هستن که سایت این مسیر این سلامات درشون وارد میشه. علنی مقابله کاملا علنی است. ما چند سال بعد تحریک هندوها رو داشتیم از سر مسجد بابری، خب سهیونیست ها خیلی دیگه رو هندی ها دارن کار میان، چون هندی ها بت پرستن رسما. تقریبا 3330 تا یک همچین عدد روند این چنینی تعداد الهه هاشون هست. معتقدن که هنوز هیچ کسی نیست که همه این الهه ها رو همه رو با هم بشناسه. این تعداد این بت هایی که دارن، این خداهای دور و جوری که دارن هندوها زیاده. لذا در قرن 21 ما این چیز درود 400-500 میلیون نفر بت پرست دو تا کشور اون طرف برمون داریم. اینها رو تحریک کردن و در بحث مسجد بابری، خب مسجد بابری ادعا میشد که اینجا محل، چون قبل از اینکه اسلام اونجا بره یکی از معابد اونها اونجا بوده، یکی از بت‌های بزرگشون اونجا استقرار داشته. بعد خب اسلام گسترش پیدا میکنه در شبه قاره، اونجا زیارتگاه و پرستشگاه این هندوها تبدیل میشه به مسجد. این کشمکش وجود داشته و مسجد بابری رو دیدید که در چند سال گذشته خراب کردن، مسجد رو ویران کردن و مجددا اونجا رو تبدیل کردن به یک بتخانه. و به سادگی ما از کنار این مسئله گذشتیم که در اون کشمکش 40 روزه 1200 نفر مسلمان اونجا به خاطر این قضیه شهید شدن. یعنی بحث علنی کردن بت پرستی، علنی کردن شیطان پرستی، علنی کردن آنچه که گزاره های مقابل گزاره خدا پرستی و خداگرایی محسوب میشه یه شکل عینی پیدا کرده بر باشه. البته این هم از علائم و مقدمات ظهور محسوب میشه. دستم رو جمع میکنم با این گزاره که ما در تبیین پدیده غرب، حالا این جلسه استثنا سعی کردیم اینو در گزاره های تطبیقی رو هم داشته باشیم، در تبیین پدیده غرب گزاره های کلیدی دو مفهوم اون داره برمیتابه. اول این که هر واژه رو اینجا دیدیم و شناختیم و باور داشتیم، واژه معادلش رو ترجمه نکنیم و احساس کنیم این مفهوم با همین بار معنایی اونجا هم صدق میکنه و بالعکس. پس این یک مفهوم عمده است. سوال و کارخواسته این جلسه که خودتون برای خودتون طرح کنید و خودتون به خودتون جواب بدید اینه که بسیاری از مفاهیم مثل گاد، خدا، اصلا گاد به معنی خدا یا خدای زمان فارسی اساسا باره مفهومی الله در زبان عربی رو نداره. عنایت دارید ببینید چقدر این واژه ها رو ما سبک جای همدیگه به کار میبریم این واژه ها رو و استنباط میکنیم که ما داریم این اون انسان فکر میکنیم یا اون چیزی که اونجا مطرح شده ما اون داره شبیه ما فکر میکنه. مثل سیطان، دویل و لوسیفر در مقابل شیطان، ابلیس یا اهریمن، ما چقدر اینها کلمه جن، جنون و مجنون و جن زده رو در مقابل به موازات کلمه دیوانه و در ذاتیت معادل کلمه دیوانه مثل دیگه گفتیم در فرهنگ هندو میگیم خروج ذهن از تعادل. اینها رو ما چقدر از این درس واژه ها اشتباه به کار میبریم، چقدر احساس میکنیم که کلمه رو ترجمه کردیم همون بار معنایی رو اینجا باید داشته باشد. موقعیت ما چیست؟ یک انسان غربی وقتی میگه شرق، منظورش از شرق کجاست؟ و ما اینجا وقتی میگیم شرق، منظورمون از شرق کجاست؟ موقعیتمون نسبت به هم فرق میکنه دیگه. این تفاوت موقع جغرافیایی، موضع فکری و فرهنگی و شرایط تاریخی همه در فهم اون مفاهیمی که مطرح میشه موثره. لذا یک مقدار دوستان در خلوت خودشون تردید کنن این چیزی که خیلی عامیانه ما واژه ها رو میگیریم تو کلاس ها، تو کتاب ها و متون یا از طریق رسانه ها و باور داریم این واژه ها رو. نه، راه مفاهمه جدی و راه تفکر جدی یکی از گزاره های کلیدیش اینه که به هر مفهومی که به کار میبریم درش تعمق کنیم و اون مفهوم رو تو ذات خودش، شاید از این زاویه ترجمه خیلی کار درستی نباشه، یعنی از این زاویه شاید به جایی که ما بیاییم مثلا این میکروفون رو، البته این میکروفون نیست، این ماکروفونه، یعنی فون بزرگه، میکروفون به این گفته میشه، این میکروفون چه بس ما لازم باشه مثلا میگن که بیاییم این رو ترجمه کنیم، همین خود این کلمه رو خوب بشناسیم، چون ذاتیت این تکنیک و پدیده در این محصول. این کارخواسته اول. سوال دومی که مد نظر هست، دوستان خوب با خودشون بیاندیشن، خودشون به جای یک انسان مدرن بگذارن، هرچند که این عملی نیست، شما براتون قداست و تقدسات موضوعیت داره. عمومی‌ترین کلمه‌ای که در 24 ساعت به کار می‌برید انشاءالله، یعنی حواله می‌دید به قدرت ماورایی که دیگه از این به بعدش که دیگه در اختیار ما نیست اون مثلا موارد رقم بزنه. به نوعی شما اهل توکلید. توکل در تفکر مدرن هیچ جای نداره. نظام مدیریت و علم مدیریت میاد گام به گام ریز به ریز همه فعل و انفعالات رو پلن میکنه و فهرست میکنه. مقوله‌ای داره به نام کریتیکال ستک فکتور یا تعیین مسیر بحرانی، یعنی در مسیر یک فعالیت و اقدام اون جایی که ممکنه مسیر بحرانی بشه، کار به اشکال بر بخوره، اونها رو هم حتی میشه محاسبه میکنه. اختیار و عنان همه پدیده ها رو در دست و ید و قدرت خودش میدونه. اما شما اصلا میشنه نیستید. شما معتقدید که 100% هم اگر خوب همه چیز رو تبیین کنید باز هم یک قدرت ماورایی است که ممکنه میگید اگر خدا بخواد انشاءالله. و لذا به این میگن توکل، اهل توکلید. زمین این که نمی نشینید بلکه حرکت میکنید و برنامه ریزی میکنید و عمل میکنید، اما با این وجود معتقدید که اگر یک اراده ماورایی هست اگر اون نخواد این کار محقق نمیشه. این گزاره رو بگیرید. نسبت به این چنین گزاره ها رو در تفکر مدرن بیاد یک چیزی هست کنید، یعنی چه گزاره هایی نسبت به یک نیرو و اراده ماورایی وجود دارد که اینها رو وقتی هست کنیم یکی یکی میشیم مدرن. یعنی به هر نسبت و به همان نسبتی که ما این مفاهیم رو یکی یکی هست میکنیم میشیم یک انسان مدرن، یک جامعه مدرن. یکی از اون گزاره ها بحث قداست زداییه. تبیین مفهوم مقدس و قدسی، امر قدسی، و به نسبت تبیین امر قدسی و مقوله قدسی یا به کلمه خونش و سبوت و کوتاه غربی نسبت این قضیه مفهوم ترانسندنتال. به نسبت این گزاره دوستان ببینن که هر آنچه که انسان غربی ما میکرد و قدسی برش مینامین از دید انسان غربی سهره، افسونه و لذا سعی میکنه افسون زدائی کنه. این دو تا مورد رو دوستان شما در خلوت خودشون بهش بپردازن تا یک مقداری بشود نسبت به غرب حس کرد، بتونیم خودمون رو به جاهایی نسبت به سایر موارد همین اگه قرار شد با سایر نهله ها بود. ما باید قدرت تحمل اندیشه دیگران و فهم سلایق و اندیشه دیگران داشته باشیم. یکی از راهاش اینه که بتونیم خودمون رو جای اونها بگذاریم و بتونیم مفاهیمی که مطرح میشه رو از زاویه و دید و کارکرد اونها بهش نگاه کنیم. لذا این محقق نمیشه مگر اینکه ما در خلوت خودمون به این گزاره ها فکر کنیم و در آنچه که میدانیم و برامون علاقه داریه بوده شک و تردید داشته باشیم. ببخشید که من بحثم طولانی شد. اگر سوالی چیزی هست من در 3-4 دقیقه خدمت هستم، چون وارد وقت اذان هم شدیم. من مصدق شدم. یک در واقع پشت صحنه جنبش‌های اجتماعی عموماً نهادهای فرهنگی صهیونیستی هستند. ببینید بین یهود و صهیونیسم حتما فرق می‌گذارد. دیشب یک راهنمایی بسیار گسترده در ایالات متحده صورت گرفت که یهودی‌ها حتما این رو مجدداً تلویزیون پخش می‌کنه دوستان ببینن. پلاکارد‌ها رو مصر باشید که بخونید. ببینید واقعاً در درون خاک آمریکا این حجم از یهودی راهنمایی کردن و روی پلاکارد‌ها نوشته بودن که ما با همه عملکرد صهیونیسم در همه ابعادش مخالفیم. پس ما میگیم صهیونیسم منظورمون یک تفکر و یک ایدئولوژی که همینطوری که نمیتونیم همه چیز طالبان رو منتسب به دین اسلام کنیم، یک برداشتی بود از اسلام، از نوعی از تفکر حنفیگری و حنبلی مذهبی، تفکر متحجرانه بسته که تبعاتی هم داشت برای جهان اسلام. در درون با استفاده از بعضی از گزاره‌های محدود یهودیت، این صهیونیست‌ها دست به رفتار و اعمال می‌زنن که اتفاقا در پلن کلان فرهنگیشون یکی از مواردش اینه که قداست ببخشن به شیطان، که این امروز زمینش محقق شده. لذا نهله شیطانی در واقع به نوعی منتج شده از دیدگاه‌های فرهنگی و آموزه‌های فرهنگی صهیونیست است. اما من در مورد دویل خیلی اعتقاد ندارم که این کار مال اونه. دویل خیلی سبکتر و خونتر، بیشتر به نفسانیت میزنه، بیشتر بحث پرونوس، بیشتر فساد و فحشا رو. اگه وقتی احساس کرد انانش رو داد دست نفسش، حالا دیگه اون نفس میگیره میکشه. حالا میخوان یه اسمی برای این بگذارن، دیگه تو دیگه تو این مسیر آمدی، بذار میگن تو دیگه شیطان پرستی. این یک مقداری در واقع کارکرد نفسانی بیشتری داره، ولی خیلی هم نمیشه گفت حالا این حتما این گستره نیست و پشت این بخش جانم مورد اول که فرمودید بحث انعکاس در واقع واکنش استمرار واکنش ما تو این زمینه هست، اون برمیگرده به سیاست‌ها و مصالح نظام. سلمان رشدی با اون حکم مرد، اون زندگی نیست. از اون موقع تا الان 3 تا زن عوض کرده. خب این خانم اخیرش یه زن مانکن بدکاره ای که این فرد با اون همه محافظ و اون وضعیت اون زندگی نیست که کسی هر لحظه بدونه. خب حجم گسترده افرادی که ایرانی ها دانشجو ایرانی که از اینجا اخراج شدن و میدونید بعضیشون حدود 8 سال زندان بودن در انگلیس بابت اینکه مشخص شده بود برای ترور سلمان رشدی رفتن، و همین که شما این عکس مصطفی ماوه رو وقتی میبینید که اول خیابون اول پل گاندی رو میرید عکسش رو بزرگ اونجا کشیدن، این فرد از کشور گینه و از نیجر رفت توی لبنان آموزش عملیات ویژه دید که بره اونجا برای کشتن سلمان رشدی. یعنی اصلا با همین حرکت مسلمان شد و هیچ وقت ایران رو ندید و بمب سی دستش منفجر شد و از این دست موارد تعداد زیادی بود. همین آقای کوکری اینا که هم دو سال قبل از زندان انگلیس آزاد شدن سال ها اونجا زندان بودن، تمام این حرکت ها در واقع اقدامات جدی تو این زمینه است. اما به هر جهت ایران به عنوان ام القرای جهان اسلام، من نمیخوام قضیه رو درست توجیه کنم، میخوام محدودیت های بعضی از مسئولین سیاسی کلانمون رو گوشزد کنم که حفظ ام القرای جهان اسلام و آنچه که بعدا سیاست تنیزدائی نامیده میشه بعضی از این موارد رو برمیتابه. به این معنا نیست که ما دست برداشتیم. بالاخره 36 تا کشور توی دنیا جنبش حزب الله دارن، یکیش رو ما سر صداش خوب میشنویم، اونم حزب الله لبنان. حزب الله لبنان در بالاترین قدرت رو در سطح کشور خودش داره و هیچ قدرتی دولت اونجا نمیاد صورت بگیره مگر اینکه تایید کنه. سازمان چریکیه که بنیاد مسکن داره، بنیاد شهید داره، بیمارستان داره، دانشگاه داره، مدرسه داره. رسما علنا روز 22 بهمن میاد توی خیابون مثلا رژه میره. کجای دنیا سازمان شریکه که رژه علنی بره و دبیر کلش به سخنرانی رسمی کنه؟ دولت ها همه ازش حمایت میکنن، دولت های اسلامی طرفدارش هم میشه. که 24 ساعته تلویزیونی به نام المنار داره که تمام دنیا دریافت میشه این شبکه تلویزیونی. این همین شبکه هم که نگاه میکنه فکر میکنه مثلا شبکه جمهوری اسلامیه، حالا با یه کیفیت مثلا بالاتر. و این 35-6 تا حزب این چنینی که مبتنی بر گزارای معرفتی خدا مهوری دارن عمل میکنن، تمام اینا که از اراده هاشون اینه که این حکم محقق باشه. حتی فشاری که مسلمانای انگلیس برشون وارد آمد به خاطر اینه که بیشتر وقتا سرمانشتی از انگلیس خارج شون احساس میکردن که خود انگلیس توسط اونها مورد هدف قرار میده. این نیست به واقع. ما سیاست کلانمون این نیست. شما بینید سیاست دولت و سیاست کلان نظام فرق داره. این یک تفکره. این تفکر در همه چیزی که به فرهنگ اسلام حمله میکنه و قداست زدائی میکنم حکم امام باید اجرا بشه، تردید درش نیست. اما یک گزاره کلاسیک شده دیگه، به یک سطح، به یک نرم تبدیل شد، به یک به قول معروف سقف استانداردی از برخورد با این پدیده. از اون به بعد خب خانم تسلیم نسرین، اون زن دختر نویسنده بنگلادشی، هم یک همچین حمله به اسلام کرد دیگه. سریع هم فرار کرد، حکم اعتراضش هم صادر شد توسط همه، یعنی هم شیعیان و هم اهل تسنن. حتی مفتی های عربستان هم حکم اعتراضش رو صادر کردن. الازهر هم رسما حکم اینو صادر کرد. نویسنده بزرگی مثل نجیب محفوظ که اینجا به ذرات ارشاد ما براش به طول مراسم تقدیر گرفت، این آدم حکم اعتراضش رو اول الازهر صادر کرد. لذا از اون مقتل بعد ما 5-6 نفر اینجوری داشتیم، یعنی بعد از سلمان رشدی تسلیم نسرین بود، نجیب محفوظ بود، بعد محمد ارحم بود که اینها یکی یکی فرار کردن رفتن قد. محصولات متعدد، کمپانی نایک که این کفشای نایک رو میزنه شبیه آدیداسه، این کفش لا اله الا الله رو زده بود. تو همون موج اولی که آمد بیرون فروشگاه زنجیره ایشون توی اروپا و آمریکا با بمبای دستباز مورد حمله قرار گرفت. رسما رئیس این کمپانی اومد از مسلمان‌ها معذرت خواهی کرد و یه هزینه گزاف این کفش‌ها رو جمع کردن. بعد لباس‌های زیر مردانه و زنانه فرستاده بودن بازار که کمپانی کریستیان دیور فرانسه که شما اطراف کلنش رو میشناسید این لباس زیر هم تولید میکنه. این اومده بود روی لباس های زیر بعض از آیات قرآن رو چیز کرده بود که یک حمله شدیدی شد دفاترش توی لیون، مارسی و پاریس با آتش کشیده شد. در مورد خود مترجم این کتاب آیات شیطانی هم از ژاپن تا نروژ هر کس ترجمه کرد حتما مورد حمله قرار گرفت، کشته شد یا مجروح شد. ببینید میدونن که بالاخره مقدسات برای مسلمان‌ها موضوعیت در واقع وارد این حریم بشه باهاش برخورد میشه. انصافا مقابله و انعکاس عمل خوب بوده. ما خیلی از برخوردها رو تو خود غرب از توسط مسلمان‌های خود آمریکا و اروپا داشتیم. اما یک مقدار محدودیت‌های ما و اینکه قدرت رسانه‌ای داشتنه، یعنی که واقعا یک نفر میتونه بشینه پای اینترنت یک همچین چیز مسئله رو توی اینترنت حل کنه. به این خاطر درگیری و جنگ علنی هست دادم. این که گزاره های آخر الزمان و بالاخره باید مقدمات ظهور فراهم بشه. این که علنی بشر پرچمه، این که واقعا خیلی مسئله مهمیه. الان جنبش های اجتماعی در غرب وجود داره به نام سادومیان. سادومیان همون در واقع بحث قوم صدومه، یعنی ما صدومی هستیم. سادومیان قوم صدوم چی بودن؟ قوم حضرت لوط بودن دیگه. لوط علنی تو خیابون‌های دیترویت، شیکاگو، منفیس، حتی توی کانادا تو ونکوور جای مختلف اینها تظاهرات علنی میکنن و پرچم و بیرق علنی دارن. تو شیطان پرستی به همین نسبت. لذا تقریبا داریم به اون گزاره‌ها و نشانه‌های آخر زمان به صورت عینی نزدیک میشیم. از این جهت حفظ امور برای جهان اسلام یعنی ایران همونطوری که من گفتن از نماز واجب تره. نماز واجبه. وقتی حفظ این واجبه شاید ما بعضی جاها مصلحت باش میکنه. شما ببینید بچه افتاده تو حوض داره غرق میشه، نمازتون که واجبه است رو قطع میکنید، مصلحت اونی که اون رو برید نجات بدید. و همین نسبت امروز حفظ امور قرآ لازمه که سیاست مثلا دولت مردان ما تو همه با یه زیگزاگی باشه که من یه جوری نشون بدم که مخالف دیدگاه شما هستم، شما رو مواضع خودتون پافشاری کنید، بعد من بیام کار رو اداره کنم، بعد طرف مقابل دشمن فکر کنه من آدم معتدلی هستم. بر جهت المؤمن و کیز کجبل راسخ، اون زیرکی مؤمن و اون استواریش به خوب لازمش همین که با بعضی از همین گزاره ها حفظ کنید. سلمان رشدی مرده از اثر به خوش هم در مورد اصداره نکنه. این زندگی با وحشت و نکبت ایران واقعا این نکته خیلی مهمیه. این رو شاید من چندمین بار توی 10 جلسه گذشته این سوال رو مطرح کردم. اگر شما جمله رو که جورج بوش گفته باشه اصل جمله رو دیده باشید، اونجا مفادی که ازش مستفاد میشه این نیست که در واقع شیطان از این زاویه که ما شیطان رو میشناسیم. این سوء فهمایی که همیشه عرض کردم، من زمانی که هانتینگتون گفت کلش آف سیویلیزیشن، اینجا گفتن هانتینگتون گفته برخورد تمدن ها، ما هرچی داد داریم بابا این داره میگه دست به یقه شدن تمدن ها. بین دست به یقه شدن یعنی The Clash of Civilization تا Conflict of Civilization تا برخورد تمدن ها خیلی فاصله وجود داره. گزاره رو گذاشتن رو برخورد تمدن ها، فرصت از دست ما رفت که بشینیم کار فکری کنیم که نسبت به برخورد تمدن ها چه باید بکنیم. از این دست موارد همین دعوایی که الان هست سر گلوبالیزیشن که بالاخره جهانی شدن یا جهانی سازی، این سوء فهم ها تبعات داره. به خصوص شما به عنوان عناصر دانشگاهی خاطرتون باشه اصلا از زبان سیاست مدارا و از زبان ژورنالیست ها و اصحاب رسانه ها مفاهیم رو نگیرید. خودتون حتما ترمینولوژی کنید و ذات اون مفهومی رو که روز باب روز میشه رو تبیین کنید. شدن ذهن از تعادله. اینجا هم منظور جورج بوش با اون گزاره اینه که یک تعادل جهانی و نظم جهانی وجود داره. 3 کشور اون شیطانن. یعنی چی؟ یعنی این تعادل جهانی رو به هم زدن، یعنی جهان رو از اون نظم مورد نظر خارج کردن. همونطوری که میگیم یک آدمی در دیدگاه هندوها میگیم یه آدمی تو گزاره آتما، وقتی این آدم از تعادل خارج شد ذهنش، ذهن انسان که تعادل خارج میشه گربه‌ای که سیبیلاشو میکنی تلو تلو میخوره. این تلو تلو خوردن یعنی در واقع نظم و مثلا دیسیپلین خاص جاری رو به هم زدن. منظور بوش این بود که 3 کشور هستن که این 3 کشور در به اصطلاح نیو اوردر در این نظم جدید در واقع به تعبیر موسیقی دانها فالش اجرا میکنن. حالا همه دنیا داره یه جور دیگه می نوازه این ستای حفظه صدا ترامپتشون از این طرف، چون همخوانی نداره و اصطلاحاً هارمونی نداره. هارمونی در روابط بین الملل رو تفکر لیبرالیستی و اومانیستی میگه همش به سود ما، چرا شما ساز مخالف میزنید؟ حالا اصلا هم جنس نیست، اصلا مخالفت ما با مخالفت عراق، مخالفت عراق با مخالفت کره شمالی اصلا از یک جنس و سمت نیست. این هم که الان میبینید کشورهای مختلف دارن اعتراض میکنن به این قضیه، نه از باب اینی که شیطان بحث شیطان رو منتقل کردن، اینها میگن بابا همچین ایران که داره این سازو میزنه همچین سازش هم اجراش هم فالش نیست، اتفاقا تو چارچوب هم داره میزنه.
tebyan.net گنجینه صوتی